ماهی سیاه رو شنیدید از محمد وافری. یک بار دیگه من تشکر کنم از دوستانی که تا این لحظه به ما اسمس زدند. کسی که خودش رو زبل خان از بندر عباس معرفی کرده و گفته برنامه ما مثل ردبول میمونه. همچنین علی از جنوب که گفته از همکارمون آقای طاهری هم دعوت کنیم که به برنامه بیاد. امید که برای ما نوشته: اما بترسم از تکرار و به تغییر مؤمن باشم و پرداختن خلاق به بنیادها فراموشمان نشود. مایسا از گلستان، عبدالله که شنونده نابینامونه از ترکمن صحرا و آریا سلیمی که گفته با همیرا هم گفتگویی داشته باشیم. از شما هم دعوت میکنم با 2042-06-03-84-51-50 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره روز جهانی حقوق بشر در ابتدا و در ارتباط با برنامه صبحانه با خبر با ما در میون بذارید. یک بار دیگه بریم سراغ نوشین و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
محمد، اما قبل از اینکه به من بسپاری میکروفون رو، برای من و شنونده ها بگو که ردبول چیه؟
ردبول البته قطعا دیگه همه میدونن دیگه، این نوشیدنی انرژیزا. یعنی ببین برنامه ما چجوریه نوشین ماها، یعنی از خودمون تعریف نکنیم، چه کاری میکنیم که مثل ردبول مردم رو شارژ میکنیم. خود ما هم وقتی میخوایم بعضی وقت شب که میخوایم تا صبح بیدار بمونیم انرژی که نداریم، خب مجبوریم یک نوشیدنی انرژیزا بخوریم. حالا ردبول خیلی مشهور شده این روزا توی ایران و کشورهای دیگه، درست آقای حسنی؟ آقای حسنی کارگردان فنی مونه، ایشون هم تایید میکنه. بریم سراغ خبرها نوشین، چون فکر میکنم که شنونده بیش از اندازه منتظر هستند.
متشکرم محمد. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل تصمیم خود را برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اعلام کردند. بر اساس گزارش رویترز، جزئیات این تحریم‌ها قرار است تا پایان ماه ژانویه، یعنی حدود 50 روز دیگر، تعیین شده و به تصویب برسد. اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم‌های خود را به 37 شخص و 143 مؤسسه دیگر ایرانی گسترش داده بود. اما بشنویم از سوریه. فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند در تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه دست کم 24 نفر از معترضان به ضربه گلوله نیروهای امنیتی در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. به گفته این فعالان، چند زن و کودک نیز در میان کشته شدگان در شهرهای مختلف سوریه به چشم می‌خورند. به گزارش سازمان ملل، دست کم 4000 نفر در جریان ناآرامی‌های 9 ماه گذشته در سوریه کشته شدند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه بار دیگر خواستار ورود ناظران بین المللی به سوریه شد و نسبت به بروز جنگ داخلی در آن کشور هشدار داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن حدود 1000 نفر از نیروهای امنیتی سوریه در جریان ناآرامی‌های چند ماه گذشته را هم تایید کرد. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه اجازه یافتند که امروز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر آن کشور تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار کنند. پیش بینی می شود حدود 30,000 نفر از معترضان در این تظاهرات شرکت کنند. به دنبال اعلام نتایج رأی‌گیری انتخابات پارلمانی روسیه در هفته گذشته، تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای در آن کشور برگزار شد که از سوی پلیس سرکوب شد. بنابر نتایج اعلام شده، حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین 53% کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرده است. اما از فوتبال ایران، با شکست تیم فوتبال پرسپولیس در برابر تیم استقلال در روز جمعه، حمید استیلی سرمربی تیم پرسپولیس از سمت خود کناره‌گیری کرد. بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال که در چارچوب جام حذفی فوتبال ایران در تهران انجام شد، در وقت اضافی با نتیجه 3-0 به نفع تیم استقلال پایان یافت. بنابر گزارش‌ها، محمد رویانیان، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، هم با استعفای حمید استیلی موافقت کرده است. اما خبری هم از کنگو. در پی اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کنگو و اعتراض دو نامزد شکست خورده به آن، روز جمعه کینشاسا، پایتخت این کشور، به صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز تبدیل شد. بر اساس نتیجه اعلام شده، جوزف کابیلا که در 10 سال قبل رئیس جمهوری کنگو بوده است، بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور آفریقایی انتخاب شده است. این در حالی است که اتین شیسکدی، رقیب اصلی جوزف کابیلا، خود را برنده این انتخابات اعلام کرده است. بنابر گزارش ها، نارامی ها در کینشاسا تا کنون دست کم 1 زخمی بر جای گذاشته است.
خب ممنون نوشین. در همین حال فرزاد برای ما نوشته که پگاهتان نیکو باد فردائیان، و در مورد سوال در مورد حقوق بشر گفته که اول برای حکمرانان فعلی ایران به گفته فرزاد حقوق بشر را معنی کنید تا بدانند در جهان موجوداتی به نام بشر وجود دارند. سپس با آقایان در مورد حقوق بشر صحبت میکنیم. این نظر فرزاده، شما میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید و ما در جا نظر شما رو میخونیم برای دیگر شنوندگانمون. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش های این بخش برنامه صبحانه با خبر. یک شرکت چینی در اقدامی کم سابقه اعلام کرده که از این پس فعالیت‌های تجاری خودش را در ایران محدود خواهد کرد. در این باره بشنوید گزارش همکارم جمشید زندرو.
هواوی نخستین شرکت چینی است که تصمیم گرفته روابط تجاری خود با ایران را به حداقل برساند. در بیانیه‌ای که در وبسایت این شرکت منتشر شده گفته می‌شود که هواوی به صورت داوطلبانه روابط تجاری خود را با ایران کاهش می‌دهد و از این پس به دنبال مشتری جدیدی نخواهد بود. در این حال این شرکت چینی گفته است که فعالیت‌هایش در ایران را به سرویس دهی به مشتریان فعلیش محدود خواهد کرد. دلیل این اقدام کم سابقه پیچیدگی فزاینده اوضاع ایران ذکر شده است. هواوی تأمین کننده بیشتر تجهیزات و فناوری‌های شبکه ارتباطات اپراتورهای تلفن همراه در ایران است. این شرکت پس از خروج چند کمپانی مخابراتی اروپا از بازار ایران به سرعت جای خالی آنها را پر کرد. در چند سال گذشته چندین شرکت بزرگ ارتباطات به دلیل تحریم‌ها و فشار آمریکا و اتحادیه اروپا از عقد قراردادهای جدید با ایران خودداری کرده‌اند. شرکت هواوی اخیراً با اپراتور اول تلفن‌های همراه در ایران قراردادی برای نصب دستگاه‌های ردیاب امضا کرد. با استفاده از این دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با آن، نیروهای امنیتی و پلیس می‌توانند محل صاحبان تلفن همراه را به راحتی پیدا کنند. شرکت هواوی خدمات مشابهی نیز به اپراتور دوم تلفن همراه در ایران داده است. شرکت مخابرات ایران حدود 2 سال پیش به قیمت 8 میلیارد دلار به سپاه پاسداران فروخته شد. فعالان حقوق بشر می‌گویند سپاه پاسداران با خرید شرکت مخابرات کنترل خطوط ارتباطی تلفن‌های ثابت و همراه و نیز اینترنت را در دست گرفته است و بدین وسیله می‌تواند فعالان سیاسی و مخالفان حکومت را ردیابی و شنود کند. در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 هم عده‌ای از فعالان سیاسی با استفاده از چنین سیستم‌هایی ردیابی و دستگیر شدند. مدیران شرکت هواوی در دفاع از قراردادهایشان با ایران می‌گویند در تمامی کشورها از جمله آمریکا پلیس باید به شبکه خطوط تلفن‌های همراه دسترسی داشته باشد. در این حال در بیانیه‌ای که در وبسایت هواوی منتشر شده گفته می‌شود این شرکت برای تضمین ارتباط شهروندان ایران خدمات سرویس دهی خود را به شرکت‌های ایرانی که از شبکه‌های ارتباطات آن استفاده می‌کنند ادامه خواهد داد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. در همین حال پیمان و جلال هم به جمع شنوندگانی پیوستند که برای ما اسمس زدند. اما کارشناسان همچنان گرم ارزیابی و کندوکاو تصاویر ویدیویی هستند که جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گذشته به نمایش گذاشت و اعلام کرد که به هواپیمای آمریکایی بی سرنشینی تعلق داره که تا عمق 200 کیلومتری خاک ایران رخنه کرده بود، اما نیروهای ایرانی موفق شدند اون رو با کمترین آسیب ممکن به زمین بیارن. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با نگاهی به همین برش ویدیویی 2.5 دقیقه‌ای وجود ترک در بال این هواپیما رو زیر ذره‌بین گذاشته و قابل توجه دانسته. گزارشی رو بشنوید از علیرضا طاهری.
در این برش ویدیویی می‌بینیم که ترک یاد شده را با نوار چسب پوشاندند. نیویورک تایمز در اینجا یادآوری می‌کند که نه چندان آسیب دیدن این هواپیمای بی سرنشین با فرود کنترل نشده یه چنین هواپیماهایی همخوانی ندارد. مسئولان آمریکایی از تأیید یا رد اینکه هواپیمای بی سرنشین نمایش داده شده در ایران همان هواپیمای بی سرنشینی است که خبر از دست رفتن آن را چند روز پیشتر خود داده بودند تا کنون سرباز زدند. نیویورک تایمز می نویسد این هواپیمای بی سرنشین را روی سکویی به نمایش گذاشته بودند که به روشنی با منظورهای تبلیغاتی همراه با عکس‌هایی از آیت الله های حاکم بر ایران درست شده بود. با این حال در برش ویدیویی عرضه شده در ایران قسمت های زیرین این هواپیمای بی سرنشین که احتمالاً میتوانست از آسیب دیدن آن پرده بردارد دیده نمیشد. پیتر سینگر نویسنده کتاب انقلاب رباتی درگیری در سده 21 در گفتگویی با ما از اهمیت و نقش این پرنده های رادار گریز شب رو یاد کرده است.
That's an enduring story of war until today. And you know, one of the people who appears in the book is a Predator pilot.
حکایت پایدار جنگ این چنین است. دست کم تا امروز. یکی از شخصیت‌های این کتاب پرواز دهنده هواپیمایی بی سرنشین از نوع پردیتور در ایالت نوادا است که چند و چون به جنگ رفتن اما بالفعل شرکت نکردن در آن را شرح می‌دهد. آنها صبح بیدار می شوند، با اتومبیل سر کارشان می روند، یک هواپیمای بی سرنشین را با دستگاه کنترل از راه دور 12 ساعت تمام به پرواز در می آورند، با راکت هدفهایی را در هم می کوبند، بعد سوار ماشینشان می شوند و 20 دقیقه پس از در جنگ بودن به خانهشان می رسند و سر میز شام با بچه هایشان درباره تکالیف خانگی آنها حرف می زنند. این تحول بنیادی تحولی انقلابی در تاریخ است.
پیتر سینگر هم‌اکنون بیش از 7000 هواپیمای بی سرنشین گرم عملیات در نیروی دریایی آمریکا هستند، در حالی که از شمار این هواپیماهای بی سرنشین متعلق به CIA اطلاع دقیقی در دست نیست. در چنین شرایطی در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا تنها به ذکر این نکته بسنده شده که هم‌اکنون کارشناسان، هم کارشناسان پنتاگون و هم کارشناسان نهادهای امنیتی آمریکا گرم تجزیه و تحلیل تصویرهای این جسم پرنده اند. نیویورک تایمز از قول خبرگزاری نیمه رسمی مهر یادآور شده که مسئولان دولتی چین و روسیه از جمهوری اسلامی خواستند که اجازه دهد از این هواپیمای بی سرنشین بازدید و بازرسی کنند. نیویورک تایمز در پایان می نویسد پرواز هواپیماهای بی سرنشین RQ-170 موسوم به سنتینل یا پاسدار در شمار محرمانه ترین تلاش های CIA در راه گردآوری اطلاعات درباره ایران جای دارد.
گزارش علیرضا طاهری رو شنیدید. در همین حین هم دو شنونده دیگه به جمع شنونده ها پیوستند و برای ما اسمس ارسال کردند. شنونده ای که گفته که برنامه صبحانه با خبر برنامه جالبی نیستش چون جوانان به خبر گوش نمی کنند، و شنونده ای به اسم میم یه از تهران و همچنین سعید از تهران که نظرش رو درباره روز جهانی حقوق بشر گفته، گفته با سلام به امید رعایت حقوق بشر در همه دنیا. اما در همین حین هم بشنویم صدای شنوندگان رو که نظرشون رو با ما در میون گذاشتن، به ویژه درباره همین گزارشی که شنیدید از علیرضا طاهری.
به نظر من آمریکا کشوری نیست که اینجوری هواپیماش رو رو مرز ایران الکی الکی که ارتش ایران میگه رو زمین بندازه. فکر نکنم اینجوری باشه.
این هواپیما که دست ایران افتاده به نظر من به علت جاسوسی بودنش این خاصیت داره که افراد و تمام مسائلی که دور و برش اتفاق میفته به نوعی حفظ و ضبط کنه یا ارسال کنه. از کجا معلوم که این هواپیما عمدن دست ایران نیفتاده تا پایگاه نظامی افرادی که مطلع هستن تو این زمینه شناسایی بشن و در نهایت هم کشته بشن؟
بله این هواپیما واقعی است و آمریکا هر چی میگه علیک میگه.
اول خدمت شما عرض کنم که جنگ شروع شده، ما خبر نداریم. یک جنگ مخفی شروع شده و این نشانگر این است و ثابت میکنه که چرا در ایران 4 نقطه منفجر شده و انفجاری رخ داده.
2-0-42-0-221-12-41-13 و 14 هم شماره های تماس با پیام گیریم است. اما باز هم تشکر میکنم از توکتم از مشهد، مهران از کنگان، محمد از زرین شهر، کیومرث از اصفهان، زبل خان از بندرعباس، علی از جنوب، امید، ابو کرار، مایسا از گلستان، عبدالله از ترکمن صحرا، آریا سلیمی، پیمان، جلال، میم یه از تهران و سعید از تهران که برای ما ارسمس ارسال کردن، به علاوه دوستانی که نام خودشون رو ذکر نکرده بودن. یک ترانه بشنویم از یک خواننده‌ای که مهمون صبحانه با خبر هم بوده، یاسمین لوی، به اسم پرکه چرا. این ترانه رو یاسمین لوی با همراهی النی ویتالی خواننده یونانی زبان اجرا کرده و بی ارتباط به امروز که روز جهانی حقوق بشر هم هست نمیتونه باشه. ضمناً مصاحبه با یاسمین لوی رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا به طور کامل بخونید که همکاران من در وبسایت این مصاحبه رو قرار دادن تا شما بتونید به آسانی اون رو مطالعه کنید. لحظاتی از این ترانه رو براتون میخونم که با محتوای اثر آشنا بشید. ترجمهش از دوستمون مرداد میردامادیه. این دنیا تا بدانجا زشت شده که صدای فریاد زمین را میشنوم، فریادی از سر درد. همه جا درد، دیگر همدردی در کس نمانده است، دیگر همدردی در کس نمانده است. چرا این همه درد هست؟ چرا به نام خدا این همه بی‌عدالتی هست؟ چرا دیگر کودکان از رویا دست کشیدند؟ چرا مادران گریه را یکدم وا نمی گذارند؟ و من از خودم می پرسم خداوند چگونه می تواند ما و این همه را به تماشا بنشیند؟ و من از خودم می پرسم خداوند چگونه می تواند ما و این همه را به تماشا بنشیند؟
Este mundo profanado, yo oigo aliento de la tierra, gritos de pena por todos lados. No nos queda compasión. ¿Por qué? Porque la vida perdió su valor. Porque se causa tanto dolor. Tanta injusticia en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los niños dejaron de soñar, porque las madres no dejan de llorar. Yo me pregunto cómo nos ve Dios.
صبح روز شنبه است، اولین روز از هفته. اگر که هنوز فرصتی نداشتید تا به کیوسک‌های مطبوعاتی سری بزنید و ببینید که روزنامه‌ها چه عناوینی رو انتخاب کردن، خلاصه ای از اون چه که روزنامه‌های امروز نگاهی بهش داشتن رو میتونید در گفتگویی که تا لحظاتی دیگه با شهرام رفیع‌زاده دارم بشنوید. شهرام سلام، صبح بخیر.
محمد زرگامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه خراسان و همچنین روزنامه دنیای اقتصاد نوشتند که ژاپن 106 مقام، شرکت و بانک ایرانی رو تحریم کرده.
بله، موضوع تحریم‌های جدید ژاپن علیه جمهوری اسلامی و مقام‌ها و شرکت‌های ایرانی در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شرق و خراسان بازتابی داشته و از جمله این روزنامه‌ها اشاره کردند که در پی گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، ژاپن هم تصمیم گرفته که تحریم‌ها رو تشدید بکنه و دیروز کابینه ژاپن تصمیم گرفت که 106 فرد و گروه ایرانی رو به فهرست تحریم‌های خودش اضافه بکنه. به این ترتیب شمار افراد و شرکت‌های ایرانی که از سوی ژاپن تحریم شدن به 300 مورد رسید و همچنین ژاپن 3 بانک دیگر ایران رو تحریم کرد تا مجموع بانک‌های ایرانی که از سوی ژاپن تحریم شدن به 20 بانک برسه. البته روزنامه شرق نوشته که ژاپن هنوز صنعت نفت ایران رو به معنای واردات نفت از ایران تحریم نکرده و فقط سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران رو فعلا به حال تعلیق درآورده.
اما روزنامه ابرار می نویسه که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین به لیتری 1000 تومان افزایش پیدا میکنه.
روزنامه ابرار امروز خبر داده که شمارش معکوس برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها آغاز شده و در مرحله دوم قرار است که قیمت بنزین به لیتری 1000 تومان افزایش پیدا بکنه. این روزنامه تاکید کرده که به این ترتیب باید با بنزین های 100 تومانی، 400 تومانی و 700 تومانی هم خداحافظی کرد و در صورتی که هر زمانی که دولت اراده بکنه و مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها رو آغاز بکنه، در این صورت بنزین به لیتری 1000 تومان خواهد رسید. دو مقام دولتی، آقای عبدالله جلالی و محمد رضا فرزین، هم این خبر رو به نوشته روزنامه ابرار تایید کردند.
و روزنامه کیهان از احضار وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی در مورد معرفی محصول چینی به عنوان کامیون ملی خبر داده.
روزنامه کیهان نوشته که آقای مهدی غضنفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس احضار شده تا پاسخگو باشه که چرا این وزارتخونه یه محصول یک شرکت چینی رو به عنوان کامیون ملی در ایران معرفی کرده و حتی مراسمی برای آغاز به تولید اون برگزار کردن. البته روزنامه های دیگه مثل روزنامه دنیای اقتصاد هم در همین زمینه خبرهای منتشر کردن. روزنامه دنیای اقتصاد از قول آقای علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، نوشته که علاوه بر وزیر صنعت، رئیس سازمان گسترش و مدیر عامل سایپا هم احضار شدند به مجلس تا در این زمینه پاسخگو باشند. حدود یک سال پیش در آبان ماه سال 89 مقام‌های دولتی در ایران محصول یک شرکت چینی رو به عنوان کامیون ملی معرفی کرده بودند. این ماجرا با اعتراض شرکت دانگفنگ که چینی هست و تولید کننده این کامیون‌ها بود مواجه شد و حدود 7 آذر ماه سال آقای محمد شیخ الاسلامی، مدیر عامل شرکت سایپا، اعتراف کرد که در یک حرکت نمایشی این شرکت چینی رو به عنوان کامیون ملی در ایران معرفی کرده بودند.
و روزنامه جهان صنعت سرانجام از اعتراض فعالان کارگری و کارشناسان به اظهارات وزیر اقتصاد درباره خوب شدن وضعیت معیشتی کارگران نوشته.
روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی امروز منتشر کرده و نوشته که آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، چند روز پیش گفته بود که بعد از حذف یارانه ها و هدفمند کردن یارانه ها وضعیت معیشتی کارگران ایرانی خیلی بهتر شده و حالا به نوشته روزنامه جهان صنعت فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی اعتراض کردند به این اظهارات وزیر اقتصاد و گفتن که سفره خانوارهای کارگری کوچکتر شده. برخی از فعالان کارگری در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت تاکید کردند که تنها در یک سال گذشته حدود 25% از قدرت خرید کارگران ایرانی کاسته شده و اون چیزی که تحت عنوان یارانه نقدی به کارگران پرداخت میشه، کارگران باید یک پولی روی اون بذارن تا بتونن هزینه های برق، گاز، تلفن و سایر مواردی رو که گرانتر شده نسبت به یک سال پیش بپردازن.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری اجمالی بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام، سپاسگزارم.
محمد جان، ممنونم از تو. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
اما روز شنبه 10 دسامبر در حالی جوایز نوبل سال 2011 میلادی به برندگان در دو کشور سوئد و نروژ اهدا میشه که این جوایز 110 ساله میشن. الهیه روانشاد و تاریخچه ای از جایزه صلح نوبل.
شنبه 10 دسامبر، 19 مهر ماه، 115 سال روز مرگ آلفرد نوبل، مخترع دینامیت، دانشمند و نویسنده سوئدی است. برخی او را دورگرد اروپا می نامیدند، چرا که همیشه یک پای در سوئد و پای دیگرش در ممالک دیگر بود. شاید این دلیل علاقه بی حصر او به مسائل اجتماعی و صلح بود و شاید به همین دلیل بخش اعظم داراییش را به ایجاد بنیادی اختصاص داد که همچنان پس از 110 سال از آغاز کارش معتبرترین در جهان به حساب می آید. روز شنبه جوایز نوبل نیز 110 ساله می شوند.
Your Majesties, Your Royal Highnesses, Honored Laureates, Ladies and Gentlemen. On behalf of the Nobel Foundation, I would like to welcome you to this year's prize award ceremony.
با احتساب برندگان امسال، این جایزه 549 بار به 853 فرد یا مؤسسه که گام‌های شایان تحسین در راستای اعتلاء علوم فیزیک، شیمی، بیولوژی و پزشکی، ادبیات و صلح برداشتند، اهدا شده است. از سال 1969 میلادی، یعنی 42 سال پیش، جایزه بانک مرکزی سوئد نیز در بزرگداشت آلفرد نوبل به همان مبلغ 10 میلیون کرون سوئد، چیزی در حدود 1,300,000 تا 1,500,000 دلار به 5 بخش قبلی افزوده شد. از میان مؤسساتی که این جایزه را دریافت کردند، میتوان از سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، صلیب سرخ جهانی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی نام برد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. به پایان برنامه نزدیک میشیم. اعظم از خمینی شهر و احسان و همچنین جلال برای ما اسمس دادن. جلال نوشته که کی گفته ما حقوق بشر نداریم؟ حقوق بشر بیشتر از این که میتونیم تو مترو و تاکسی به سیاستهای حکومت ایراد بگیریم. از منصور اوجی شعری براتون میخونم و روز بخیر بهتون میگم. میان این همه آهن، میان این همه دود، هنوز تکه‌ای از آسمان در این عکس است. بجوی بلکه درختی، بجوی شاید آب، بجوی. آزادی رو بشنوید از شهرزاد سپانلو با شعری از محمد علی سپانلو، پدر شهرزاد، آهنگ فرزین فرهادی. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. از طرف سردبیر این برنامه جمشید زند، کارگردان فنی حسن حسنی، در اتاق خبر نوشین سید حسینی و گزارشگر ما کیان معنوی.
آزادی 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 آسمان را پیچ و خم رنگین کمان را تی می کنی تی فرز و سبکی مهاجر عزیز با حرف حق برمی نوازی با ما بخوان خوشبخت و خوشحال از حال امروز.